همون لحظه زیر دست من جان داد. بعد از آن دچار گرفتاری های بسیار شدم، چشم خود را از دست دادم و اکنون قلندری غریبم در این دیار.
بگو تا بدانیم که دیگر چه ها بر سرت آمده.
در اطراف جزیره که در آن اسیر شده بودم جزایر دیگری بود. صبر کردم تا آن کشتی بازگشت و غلامان و پدر آن پسر بعد از یافتن جسدش فریاد زنان و ناله کنان با حالی پریشان آن جوان را دفن کردند و از جزیره رفتند و من ماندم با حالی زار.
چگونه رها شدی؟ سکوت مکن.
کمی که گذشت دیدم آب دریا فروکش می کند و من آرام راه ساحل و جزیره مقابل را در پیش گرفتم و در آنجا از کوهی بالا رفتم و از دور آتشی دیدم و دریافتم که سرخی خورشید است که بر قصری مسین می تابد. به قصر که رسیدم 10 مرد جوان از آن بیرون آمدند که همه آنها چشم چپشان کور بود.
چرا؟
همین را می خواستم بدانم، اما شرط آنها این بود که در تمام مدتی که مهمان آنها هستم از ایشان نپرسم چرا چشمشان کور شده. اما با کارهایی که آنها انجام می دادند و هر روز خود را ملامت می کردند و خاکستر بر سر می ریختند من صبرم به سر آمد و پرسیدم.
چه گفتند؟
نشانی قصری را دادند و گفتند که باید با آنجا بروم و با چشم خود علت این اتفاق را ببینم. مرا بر حذر داشتند که در آن قصر از در مسینی که وجود دارد دوری کنم و آن را باز نکنم. من به آن قصر رفتم. روزها در قصر می گشتم و هر در را می گشودم گویی به بهشتی زیبا باز می شود، تا اینکه وسوسه باز کردن در مسین بر من غلبه کرد و آن را گشودم و آنجا اسبی سیاه دیدم با ستاره سپید رنگ بر پیشانی و از آنجا که بهترین سوارکار کشور خودم بودم اسب را بسیار برازنده خود دیدم و بر او سوار شدم.
که این بار وسوسه کار دستت داد.
آری، همین که بر اسب سوار شدم با زنجیر طلا برگردنش زدم تا حرکت کند که ناگهان دو بال در آورد و با آسمان برخاست. سپس بعد از مدت کوتاهی مرا به زمین کوبید و میخواست زیر پاهایش لگد کوبم کند که یکی از بالهایش به چشم چپم خورد و آن را از کاسه در آورد.
حکایت تو نیز عجیب بود. تو هم میتوانی بروی.
بانوی من،
شما بازرگانان نیز سرگذشت خود بگویید.
من که گفتم ما بازرگانانی غریب و راه گم کرده هستیم.
باشد، شما را به یکدیگر بخشیدم و از گناهتان چشم پوشی میکنم. حالا همه راه خیش بگیرید و بروید.
باشد. چه حکایت عجیب و شیرینی بود. خب حاکم چه کرد؟
بعد از اینکه آن 7 مرد از خانه آن دختران بیرون آمدند، حاکم با آن 3 قلندر گفت شماها کجا خواهید رفت؟ گفتند نمیدانیم. پس با آنها گفت که بیایید و شب را با ما سر کنید. سپس به وزیرش دستور داد که آنها را با خود ببرد تا فردا ماجرا را دریابد و خود به قصر خیش بازگشت.
و بعد از آن چه شد؟
حاکم به وزیرش دستور داد 3 دختر و 2 سگ آنها و قلندرها را به حضورش ببرد و او چنین کرد و وقتی آنها در قصر حاکم حاضر شدند با آنها گفت از گناه شما می‌گذریم، چون شب پیش با آن که ما را نمی‌شناختید از خوبی فروگذار نکردید. اکنون نزد حاکم هستید، بنابراین جز به حقیقت نگویید.
و بعد؟
بعد از سخنان حاکم دختر بزرگتر پیش آمد و گفت سرورم، نام من زبیده است. من نیز چون حاضران در این مجلس سرگذشتی عجیب دارم.
خب ادامه بده.
امشب خواهم گفت اگر ملک جوان بخت اجازه بدهم. سپیده سر زده.
بسیار خوب. میتوانی بگویی. امشب هم میتوانی.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
حدیث ولایت.
امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو جایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 و چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن. یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون 9 کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن. ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم. 10 کشور، ما یکی از 10 کشور این صنعت سرآمد محسوب میشه و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن. مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور 10 دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی گزارش متقن و موثقی است. 10 دانشمند و استاد مبرز، 100 دانشپژوه و هزاران تربیت شده گروه‌های هسته‌ای در رشته‌های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت همین الان. حالا اینا اومدن تأسیسات فلونجا و فلونجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست. علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای تکمیل و اجرای سریع نظام پرداخت بر اساس عمل کرد. در تأمین و تسهیل معیشت مردم تحت هیچ شرایطی نباید بی‌توجهی یا حتی کم توجهی شود.
آغاز پرداخت سود سهام عدالت به همه سهامداران.
نبرد اراده ها روی آب‌های مدیترانه. حرکت ناوگان جهانی صمود با 50 کشتی در منطقه خطر حمله رژیم صهیونی. نیروهای مسلح یمن، کشتی‌های متعلق به برخی شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی را که با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند، هدف قرار خواهیم داد.
چین صدور ویزای جدیدی مخصوص دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی را آغاز کرد.
و کسب 3 نشان رنگارنگ دیگر در 5 روز رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان. تیم فوتبال نابینایان ایران هم نایب قهرمان جهان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم فنایپور در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور گفت مبنای پرداخت حقوق عادلانه نیست و باید نظام پرداخت بر اساس عملکرد هرچه سریع‌تر نهایی و اجرا شود. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت پس از شنیدن گزارش معاون اجرایی درباره عملیاتی کردن برنامه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد گفت با وجود هزینه‌های پرداخت حقوق و مزایا برای دولت، رضایت مراجعان به دستگاه‌های دولتی منجر نشده و باید کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد. آقای پزشکیان همچنین اهمیت تسهیل و روانسازی امور در دستگاه‌هایی مثل گمرک، ایجاد فرماندهی واحد و رفع تعدد سلایق دستگاه‌ها برای تسهیل و سرعت بخشی برای انجام امور را ضروری دانست. در حاشیه نشست امروز دولت، وزیر بهداشت هم از تشکیل جلسه‌ای مشترک با بانک مرکزی برای جبران تأخیر در تأمین عرض دارو خبر داد.
در آینی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از پژوهشگران، مدیران و استادان برتر گروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل و از حدود 10 اثر علمی و پژوهشی جدید این مرکز نیز رونمایی شد.
تجلیل از اساتید و پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. این مرکز از سال 90 شکل گرفته. یک بال مجلس است برای اسلامی سازی قوانین، خصوصا آنها که با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارند.
جواد ابراهیمی، دبیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی.
در حوزه خشونت علیه زنان، در موضوع عفاف و حجاب، در حوزه مد و لباس در حوزه رسانه و فضای مجازی، ورزش و گردشگری و بخش‌های مختلف، کارهای مختلفی شده.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در اصل مبدأ بسیاری از قانون هاست، مثل قانون جوانی جمعیت، مثل قانون بانکداری اسلامی، قانون بانک مرکزی. جدیدترین آنها پیشنویس قانون حمایت از سالمندان است که امروز از آن به همراه 9 طرح دیگر رونمایی شد. محمد صالح تسخیری، پژوهشگر.
متن پیشنویس قانون جامع حمایت از حقوق سالمندانه که یکی از مشکلات دو دهه آینده ایران خواهد بود، از این رو این قانون یک اهمیت راهبردی داره.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این همایش به موضوع ناترازی ها در کشور اشاره کرد و گفت ریشه این ناترازی ها ناترازی مدیریتی است.
اگر یک مقدار عمیق‌تر به این موضوعات نگاه کنیم، برمیگرده به ناترازی معرفتی و شناختی نسبت به این موضوعات. این نارسایی ها، این ناکارآمدی ها به هر حال هیچ وقت به حقانیت دین خلاصه لطفی نخواهد زد.
در یک سال گذشته 500 موضوع و مسئله جامعه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح و بررسی شده که بیش از 1100 پژوهشگر عمدتاً حوزوی در انجام این تحقیقات مشارکت داشتند. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
بررسی لایحه نظام جامعه باشگاهداری در مجلس به پایان رسید. توسعه ورزش همگانی، دسترسی آسان و ارزان مردم به اماکن ورزشی و ساماندهی و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی از اهداف اصلی این لایحه است.
لایحه نظام جامع باشگاهداری است.
پس از هفته ها بحث و گفتگو، بالاخره کار بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری در مجلس به پایان رسید. مصوباتی با هدف ساماندهی و قانونمند کردن باشگاهداری.
می توانیم بگیم یک گام بلند برای حمایت از رشته های مهمی است که می تونه به ورزش کشور ما به شدت توسعه بده.
طبق مصوبه امروز نمایندگان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها با قیمت کارشناسی می توانند به باشگاه های ورزشی با اقساط 10 ساله زمین واگذار کنند.
در زمستان ما وزارت نیرو به تقصیر وزارت نفت، وزارت نفت به تقصیر وزارت نیرو.
صبح امروز هم پیش از جلسه علنی مجلس، موضوع ناترازی گاز در آستانه فصل سرما با حضور وزیر نفت و نایب رئیس مجلس در جلسه ویژه کمیسیون انرژی بررسی شد.
تحویل نفت گاز و نفت کوره به عنوان سوخت مایع به نیروگاه‌ها از ابتدای سال 1404.
به گفته وزیر نفت، سطح ذخایر سوخت مایع در نیروگاه‌ها تا 110% نسبت به زمان مشابه افزایش یافته.
اقداماتی را انجام دادیم در ارتباط با افزایش ظرفیت تولید گاز خام در حوزه بالادستی نفت، هم با استفاده از بخش دریا و هم بخش خشکی، که این کمک میکنه به میزان گازی که تحویل شبکه میشه. قطعا تمام تلاشمون رو میکنیم که مدیریت مصرف گاز رو با استفاده از سوخت‌های مایع جبران بکنیم.
قرارگاهی مشترک در کمیسیون صنایع و معادن و انرژی مجلس هم تشکیل شده برای نظارت دقیق بر رفع ناترازی گاز در زمستان.
ما زمستان وزارت نیرو نگه وزارت نفت، وزارت نفت نگه وزارت نیرو. این باید یه مدیریت واحدی داشته باشه. شرکت ملی نفت 3.8 میلیارد نفت گازو گفتن، ما 3.2 به وزارت نیرو دادیم، البار خودمون ذخیره میکنیم. ما بحثی که بگن ما سوخت تحویل ندادیم از وزارت نیرو به حساب نمیپذیریم.
بررسی این موضوع در مجلس با حضور وزیر نیرو هم پیگیری خواهد شد. مهیر اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پرداخت سود سهام عدالت از صبح چهارشنبه آغاز شده و در مدت 48 ساعت سود تعیین شده برای همه سهامداران واریز خواهد شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت دارندگان سبد سهام عدالت 452 هزار تومانی مبلغ 747 هزار تومان، 532 هزار تومانی مبلغ 881 هزار تومان و سبد سهام 1 میلیون تومانی مبلغ 1 میلیون و 650 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت بازار سرمایه از مدت ها پیش اصلاح خود را پشت سر گذاشته و اکنون به سطح ارزندگی رسیده است. به همین دلیل سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار شده و اقدام به خرید کرده اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT به صورت مشروط موافقت کرد. در نشست امروز مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سرکوبا گزارش مسببات کمیسیون مشترک مجمع درباره ابعاد مختلف کنوانسیون CFT قرائت شد و در نهایت اکثر اعضای مجمع به پیشنهاد اصلاحی نسبت به مصلحت اصراری مجلس در پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم رأی مثبت دادند.
مدرسه تلویزیونی ایران به قاب تلویزیون می آید. آقای جبلی رئیس رسانه ملی در دیدار با وزیر آموزش و پرورش، دانش آموزان و معلمان را سرمایه عظیم جامعه تعلیم و تربیت دانست و گفت رسانه ملی خود را شریک فرهنگی آموزش و پرورش در مسیر تربیت نسل آینده می داند.
مدرسه تلویزیونی ایران یک عنوان گسترده است که شاید فقط شامل یک شبکه نمیشه، یعنی تمام ظرفیت‌های شبکه‌های مختلف سیما، صدا، استان‌ها، حتی ظرفیت فضای مجازی و تلویزیون رسانه ملی در خدمت این عدالت، هدف مهم بر مبنای عدالت آموزشی است که انشالله در روزهای آینده طراحی دقیق‌تر مبتنی بر جدول پخش، طراحی اولویت‌ها، دوره‌های آموزشی معلمین بین دوستان ما در رسانه ملی و همکاران آقای دکتر کاظمی در آموزش پرورش در کمیته مشترک همین امروز هم شکل گرفت و از همین امروز هم کارش رو شروع کرد، انشالله طراحی خواهد شد.
آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش هم در این دیدار به تجربه موفق مدرسه تلویزیونی ایران اشاره و بر تقویت و انسجام دوباره این تجربه تاکید کرد.
صدا و سیما این ظرفیت رو در بهترین شکل ممکن داره که ما بهترین تدریس ها رو در اختیار دورترین و محرومترین نقاط کشور برسونیم. به هر حال پوشش شبکه‌های مختلف صدا سیما بیش از 98%، حدود 98% حداقل پوشش داره شبکه آموزش صدا و سیما و این یه ظرفیت بسیار بالایی است که ما بتونیم بهترین معلمان رو با بهترین تدریس ها در اختیار دورافتاده ترین روستاها و دانش آموزان عزیزمون قرار بدیم. به هر حال مدرسه تلویزیونی با کمیته مشترکی که انشالله شکل گرفته در اسرع وقت انشالله راه خواهد افتاد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر دفاع کشورمان وارد آنکارا شد. امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده ارتقای سطح روابط در حوزه دفاعی و نظامی میان ایران و ترکیه و تصمیم گیری مشترک درباره مسائل و بحرانهای منطقه را از اهداف این سفر دانست.
ما به دعوت وزیر دفاع کشور دوست ترکیه به سفر دو روزه با هیئت عالی رتبه از نیروهای مسلح انجام دادیم. قرار با مسئولین نظامی و دفاعی و امنیتی ملاقاتی داشته باشیم. کشور ترکیه و جمهوری اسلامی ایران دو کشور اسلامی و تاثیرگذار در موضوعات مختلف منطقه بین المللی و جهان اسلام هستند. قطعا همکاری دو کشور به ارتقای سطح روابط به ویژه در حوزه دفاعی کمک خواهد کرد به برقراری ثبات و امنیت در مرزها. ما بیش از 500 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه داریم، حتما کمک خواهد کرد به ما. نیازه که روابط دفاعی و نظامیمون رو ارتقا بدیم و این سفر در این راستا انجام شد.
در ادامه حملات به نوار غزه، وزارت بهداشت فلسطین از شهادت 51 فلسطینی در حملات شبانه روز گذشته و افزایش شمار شهدا از ابتدای جنگ تا کنون به 66148 نفر خبر داد. با تشدید اوضاع انسانی غزه، کمیته بین المللی صلیب سرخ به دلیل شدت درگیری ها عملیات خود در شهر غزه را موقت متوقف و کارکنان خود را به شهرهای دیگر غزه منتقل کرده است. آنوروا هم اعلام کرد صدها هزار فلسطینی در نوار غزه در خیابانها و سواحل می‌خوابند. در عرصه میدانی گردانهای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که طی عملیات ویژه یک تیپ مهندسی اسرائیلی را با چندین بمب دستساز هدف قرار داده که به هلاکت شماری از سربازان رژیم منجر شده است. خبر دیگر این که با نزدیک شدن ناوگان دریایی از صمود به سواحل نوار غزه کشتی‌های جنگی صهیونی این ناوگان را محاصره کردند و ارتباط بین کشتی‌ها قطع شده است. به گزارش منابع خبری تاکنون 6 کشتی عضو ناوگان سمود از جمله کشتی‌های آلما، سایروس و آدرا توقیف شدند. گفته می‌شود نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی سوار کشتی‌های شرکت کننده در ناوگان سمود شدند. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد عملیات توقیف کشتی‌های ناوگان سمود ادامه خواهد داشت. همزمان سازمان ملل اعلام کرده اسرائیل حق ندارد ناوگان سمود را در آب‌های بین‌المللی توقیف کند. کاروان دریایی سمود با حدود 50 کشتی اوایل شهریور از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرده و بیش از 500 فعال از 40 کشور جهان در آن حضور دارند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروی دریایی این کشور با استفاده از موشک کروز یک کشتی را در خلیج عدن که مقصد سرزمین‌های اشغالی در حال حرکت بود هدف قرار داد. یحیی سری گفت کشتی مینروا گراخت که شرکت مالک آن ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده بود به صورت مستقیم هدف قرار گرفت. این کشتی دچار آتش‌سوزی شد و در معرض خطر غرق شدن قرار گرفت. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند کشتی‌های متعلق به برخی شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی از جمله اکسون موبیل و شفرون را که با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند هدف قرار خواهند داد. مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه صنعا با انتشار بیانیه‌ای از اعمال تحریم علیه 13 شرکت آمریکایی، 9 مدیر و 2 شناور خبر داد. این مرکز نیروهای مسلح یمن و متصدیان کشتیرانی تجاری ارتباط برقرار می‌کند اعلام کرد با تحریم شدگان بر اساس اصل رویارویی برخورد خواهد شد. در فهرست تحریم شدگان همچنین نام شرکت نفتی کنوکو فیلیپس هم دیده می شود. دولت آمریکا و این شرکت‌ها تاکنون واکنشی به این اقدام نشان ندادند.
مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان امروز از ساعت 16 تا 17 در میدان امام حسین تهران برگزار می شود. رئیس پلیس راهور تهران گفت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی و توقف وسایل نقلیه ساعت 13 و 30 دقیقه در اطراف محل مراسم اجرا می‌شود.
صدای آمریکا خاموش شد. با تعطیلی دولت آمریکا، انتشار برنامه‌های سازمان صدای آمریکا وآ متوقف شد. امروز و پس از تصویب نشدن بودجه آمریکا در کنگره، دولت آمریکا رسماً تعطیل شد. به دلیل تعطیل شدن دولت، 10,000 کارمند به مرخصی اجباری فرستاده شدند و خدمات عمومی با اختلال جدی مواجه شد. پیش بینی شده تعطیلی دولت آمریکا روزانه حدود 400 میلیون دلار هزینه بر اقتصاد این کشور تحمیل کند.
شمار جان باختگان زلزله فیلیپین به 69 نفر رسید. دیشب بر اثر زلزله‌ای به بزرگی 6.9 ریشتر در شهر سبو در ساحل فیلیپین 69 نفر جان باختند و بیش از 180 نفر زخمی شدند. رافائلیتو آلخاندرو معاونت حمایت مدنی فیلیپین اعلام کرد بیشتر جان باختگان کسانی هستند که زیر آوار مانده بودند. این زمین لرزه موجب قطعی برق و آسیب ساختمان‌ها و پل‌های شهر سبو شد.
شبکه CNN گزارش داد سیاست‌های ترامپ گرایش دانشمندان آمریکایی را برای مهاجرت به چین افزایش داده است. بر اساس این گزارش در ماه‌های اخیر دست کم 85 دانشمند برجسته این کشور به مؤسسات پژوهشی چین پیوستند که برخی از آنها در رشته‌های فیزیک هسته‌ای و هوش مصنوعی تخصص دارند. کاهش بودجه مؤسسات پژوهشی، افزایش نظارت و محدودیت‌ها بر تحقیقات و استفاده از بودجه فدرال به عنوان ابزار فشار بر دانشگاه‌ها پدیده مهاجرت معکوس را در آمریکا تقویت کرده است. همزمان چین صدور ویزای جدیدی موسوم به ویزای کا مخصوص دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی را آغاز کرد. این ویزا با هدف تسهیل ورود پژوهشگران و فارغ التحصیلان نخبه خارجی به چین در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات طراحی شده است.
ویزای کا این نام روادید جدید دولت چین مخصوص دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی. جیو کان سخنگوی وزارت امور خارجه چین
این روادید از امروز برای نخبگان علمی جوان در دسترس خواهد بود. متقاضیان واجد شرایط برای ثبت درخواست خود می توانند به سفارتخانه ها و نمایندگی های چین در کشور خود مراجعه کنند.
اما این روادید جدید به چه کسانی تعلق می گیره؟ اسماعیل مهریار، پایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در چی؟
دنبال این هستش که نخبگان جهانی رو در 4 حوزه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی جذب کن. توی این نوع ویزا شما میتونید حداقل لیسانس هم که داشته باشین، لیسانس در یکی از 4 حوزه کافی هستش که بقیه شروط رو هم بررسی بکنین و درخواست ویزا بدین. دوم اینکه رنج سنی 18 تا 45 سال رو پوشش میده.
روادید چه ویژگی هایی داره و مزیتش نسبت به روادیدهای دیگه چیه؟ روچون، بنیانگذار و مؤسس یک شرکت اعزام دانشجو در چی؟
ویزای کا از نظر تعداد ورودی های مجاز، دوره اعتبار و مدت اقامت راحتی بیشتری را برای دارندگان فراهم می کنه. همچنین متقاضیان برای درخواست این ویزا نیازی به کارفرمای داخلی یا نهادی برای صدور دعوتنامه ندارند.
آنطور که دولت چین اعلام کرده، ویزای کا ماهیتی موقت و کوتاه مدت داره و برای تسهیل در سفر و حضور موقت نخبگان علمی طراحی شده. به معنای مهاجرت دائمی نخبگان نیست.
در حالی که سیاست‌های دونالد ترامپ ورود دانشجویان خارجی به آمریکا را محدود کرده، بسیاری از کارشناسان سیاست‌های جدید چین را به نوعی حمایت از چند جانبه گرایی و توسعه مشترک علمی جهان ارزیابی می‌کنند. امیر شهرامیر، خبرگزاری صدا و سیما، کن، وزارت امور خارجه چین.
نهم مهر ماه روز جهانی سالمندان است. سالمندی فصل خزان زندگی نیست، بلکه بهاری از تجربه است و احترام به سالمندان در واقع احترام به زیباترین دلگرمی های زندگی به شمار می رود.
به پیری رسیدم بر این کنه دیر، جوانی کجایی؟ یادت بخیر.
امروز روزی است برای یادآوری گنجینه هایی که سالها تجربه و مهربانی را در سینه دارند.
تا جوان بودیم حال دل ما خوب
بود. پیر
که می شویم دیگر قدرت و توان جوانی را نداریم.
آنان که یک عمر برای ما ساختن، امروز چشم انتظار یک نگاه مهربانند.
جوانترها باید احترام بزرگترها را نگه دارند.
احترام سالمندان را نگه دارند و قدرشان را بدانند. رابطه ما با والدینمون خیلی خوب بود.
کوچکترها نباید سالمندان را برنجانند و ناراحتشان کنند.
سالمندان سایه های پرمهر خانواده اند و جوانان امروز با احترام به آنان قدردانی و تضمین فردای روشن را معنا می کنند.
باید احترامشون رو بگیریم، وظیفه‌مونه اصلا دستشون بشیم.
باید بیانم سر بزنیم، قدرشون رو بدونیم، بی احترامی اصلا نکنیم.
دقیقا شونی چکی.
از حال من خبر میگیرند، میپرسن چیزی لازم نداری؟
نخواه سر برز بن.
آرزوی موفقیت برایشان دارم، امیدوارم همیشه به والدینشان خوبی کنند.
امروز روز کسانی است که آرامش خانه ها به وجودشان وابسته است. روزی برای قدردانی از پدران و مادران دیروز که ستون های امروزند. سالمندی فصل خزان نیست، بهار تجربه است. به احترامشان بایستیم، چون بودنشان قشنگترین دلگرمی زندگی است. امید رشیدیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
پاییز هزار رنگ و زیبای گیلان. هر فصلی زیبایی خاص خودش را دارد، اما پاییز با آن رنگ‌های گرم و هوای خنک و دلنشینش حس و حال خاصی به خیابان‌ها می‌دهد.
و فصل‌ها گذشت و باز به پاییز رسیدیم، به مهر، اولین ماه از سومین فصل سال.
فصل خوبیه، درخت خوشگلن.
خدا رو شکر دادیم زیبایی.
هوا لطیف و خنک شده و برگ‌های درختان در جنب و جوشی بی پایان رنگ به رنگ میشن و با وزشی روی زمین آروم میگیرن.
از پاییز میتونیم درس بگیریم که خودمونم همون جوری که درخت ها برگاشون رو میریزن دوباره در فصل دیگه چون ما هم کینه ها رو کدورت ها رو غم ها رو غصه ها رو بریزیم و به فکر آینده بهتر برای خودمون آینده مون جامعه مون و فرزندانمون باشیم.
زیر پاها صدای خشخش برگ ها رو احساس میکنید و این سمفونی بی نظیر پاییزه.
فرصت زندگی کردن به نظر فصلیه که همه جا رنگی میشه، خصوصا تو جنگل زیبای گیلان.
پاییز تفسیر شاعرانه ای از قدم‌های ماست.
با محیطمون باید سازگار بشیم. اگه می‌خوایم یه زندگی خوب داشته باشیم، با محیط مثل تنها طبیعت نمیشه. با اطرافیانمون، با دوستانمون، با خویشاوندانمون، با بچه‌هامون.
پاییز شاهکار خالق هستی با هزاران رنگ و رایحه. دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست. دفتر پاییز رو هم آروم‌تر ورق بزن.
خودم پاییزیم و عاشق پاییزم. در واقع پاییز پادشاه فصل هاست دیگه.
از فصل های خداست. تغییر تحول است که این نشان از قدرت خدایه.
فرصت رو غنیمت به شما رو به تماشای جشن طلایی برگ ریزان بنشینه. پاییز فصل برگریز، فصلی با هزاران دست و نکته، فصلی که به ما میآموزه هر پایان آغاز جدیدی به همراه داره. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. اعضای تیم ملی وزنه‌برداری در آستانه اعزام به مسابقات جهانی وزنه‌برداری نروژ با معاون اول رئیس جمهور دیدار کردند. آقای محمد رضا عارف با قدردانی از روحیه پهلوانی کشتیگیران کشور ما در مسابقات اخیر جهانی، تربیت ورزشکاران اخلاق مدار را به عنوان نماینده کشور ضروری دانست و بر لزوم حمایت بیشتر از رشته‌های مدال‌آور از جمله کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو تأکید کرد. معاون اول رئیس جمهور با بیان این که دولت نگاه یک بودی به ورزش ندارد، با توجه ویژه به دیپلماسی ورزشی تاکید کرد و از وزارت ورزش خواست با برگزاری مسابقات ورزشی مختلف با کشورهای همسایه منطقه و آسیایی تعامل ایران با این کشورها را افزایش دهد. دومین شکست استقلال در لیگ قهرمانان رقم خورد. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و از گروه اول بازی‌ها، استقلال تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس مقابل المحرق بحرین 1-0 بازی را واگذار کرد. در دیگر بازی این گروه، الوصل امارات 2-1 الوحدات اردن را شکست داد. هفته ششم لیگ برتر فوتبال امروز آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه ملوان با خیبر خرم‌آباد، فجر سپاسی با استقلال خوزستان، جمعه مس رفسنجان با پیکان، آلومینیوم عراق با شمس آذر، پرسپولیس با گلگهر، شنبه سپاهان با ذوب‌آهن، فولاد با تراکتور و یکشنبه چادرمنو با استقلال تهران به مسافه هم خواهند رفت. در جدول تراکتور و گلگهر 8 امتیازی هستند. مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با شکست بارسا پیگیر شد و تیان آرسنال 2-0 بر اولمپیاکو چیره شد. مهدی طارمی از دقیقه 66 برای اولمپیاکو بازی کرد. بارسلونا 2-1 مقابل پاریس سن ژرمن شکست را پذیرا شد. بایر لورکوزن با ایندهوون 1-1 مساوی کردند. دورتموند 4-1 از صد بیلبائو گذشت. موناکو برابر منچستر سیتی 2-2 مساوی کرد. ناپولی 2-1 اسپورتینگ را برد و ویارئال با یوونتوس به تساوی 2-2 رضایت دادند. وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که با الگو گرفتن از فدراسیون کشتی خبرهای خوبی از سایر رشته‌های ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی خواهیم شنید. پنجمین روز از 12 دوره رقابت‌های پارادوم میدانی قهرمانی جهان در هند با درخشش نمایندگان ایران ادامه یافت. در این رقابت‌ها الهام صالحی در پرتاب نیزه با حد نصاب 17 متر و 6 سانتی متر بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. زینب مرادی نیز در ماده پرتاب نیزه با حد نصاب 22 متر و 6 سانتی متر مدال برنز را کسب کرد و در دوی 400 متر هاجر سفرزاده مدال نقره دریافت کرد. تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به عنوان نایب قهرمانی جام ملت‌ها دست یافت. در فینال این رقابت‌ها در هند، تیم ایران با قبول شکست 1-0 مقابل انگلیس به مدال نقره بسنده کرد. در این بازی‌ها ایتالیا سوم شد. تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی کاوا 3-0 قزاقستان را شکست داد. تیم کشورمان امروز در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مسافه تاجیکستان می‌رود.
و پرونده هفته نخست لیگ برتر هندبال با پیروزی سپاهان بسته شد. در آخرین دیدار این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان 26/19 نفت گازی گشتاران را شکست. هفته دوم 15 مهر برگزار می شود.
سازمان هواشناسی برای استانهای شمالی کشور تشدید بارندگی پیش بینی کرد. با تقویت سامانه بارشی، بارش باران در برخی شهرهای ساحلی خزر همچنان ادامه دارد. آسمان استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان ابری است. از صبح چهارشنبه در شهرهایی همچون سرعین، آستارا، انزلی، رشت، لاهیجان، رامسر و بابلسر بارش باران گزارش شده است.
امروز پنجشنبه 10 مهر 1404 هجری خورشیدی، 9 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 2 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز FM ده 94.1 مگاهرتز.
از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. دهمین شب پاییز رو با نام با عظمتی آغاز میکنیم که بهترین سرآغازه.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای نام تو بهترین سرآغاز،
بی نام تو نام کی کنم باز،
بی نام تو نام کی کنم باز،
ای یاد تو مونس روانم،
ای یاد
جز نام تو نیست بر زبانم،
جز نام تو نیست بر زبانم، هم قصه نان بود جانی، هم نام نان وشت خانی، از ظلمت خود رهاییم ده،
با نور خدا شناییم ده، با نور خدا شناییم ده.
مردم سرزمینم، اهالی ایران زمین، سلام، شب بر شما خوش. سلام ما رو از مرکز ایران، دل کویر، دارالعباده ایران، یزد جهانی در این شب زیبا و آرام پذیرا باشید. اینجا یزده، شهری که کوچه های تنگ آشتی کنونش و دیوارای خشتی و گلی خونه هاش جهانیه. اینجا شهر قطاب و پشمک و باقلواست، سرزمین مناره و اذان، سرو و ستاره، باد و بادگیر. لهجه شیرین مردمش دل همه رو میبره. آسمون پرستاری شبش پر از حرفهای نگفته است. خوش اومدید به شبهای ایران و به شهر ما در شبی پاییزی در دل کویر با آسمونی پر از پولک و ستاره. سلام اهالی یزد رو از 12 شهرستان استان یزد پذیرا باشید.
سلام ما را نسیم صحرا به عاشقان برسان، بیا و یارا دعای ما را به آسمان برسان.
شنونده های عزیز برنامه شب های ایران سلام، شب شما بخیر. من از شهر ابرکو، شهر شاعران و هنرمندان، شهر سرو 4000 ساله با شما صحبت می کنم.
شنونده های عزیز برنامه شب های ایران سلام، شب شما بخیر. ان شاء الله هر جا که صدای من بشنوی خوب و خوش و سر حال باشی. من از شهر یونان کوچک اردکان، یکی از شهرستان های استان یزد با شما صحبت می کنم.
من از اشک زر زنگ میزنم، یکی از سواب استان یزد شهرستان اشک زر. به همه ایرانیان عزیز از سر تا سر دنیا که صدای منم اشنون، شب بخیر میگم و روز و شب خوبی رو برشون آرزو میکنم.
سلام، از بابت زنگ میزنم. سلام به شما، سلام به همه هموطن عزیز ایرانی، شبتون بخیر.
شنونده های محترم و عزیز برنامه شبهای ایران سلام، شب شما بخیر. من از شهر بافک، شهر نخل و آفتاب و شهر شاعر دلسوخته کمال‌الدین محمد وحشی بافکی با شما صحبت میکنم.
به نام خدا، من از شهرستان تف به همه هموطنهایی که صدای مرا از برنامه شبهای ایران میشنوند سلام عرض میکنم.
سلام، شب بخیر. عبدالله چاکری هستم، از شهرستان با شما صحبت میکنم.
شنوندای عزیز برنامه شبهای ایران سلام، شب شما بخیر. من از مهریز، شهر مردمان با صفا با شما صحبت میکنم.
شب همه شما شنونده های شب های ایران بخیر. من از شهرستان می بود، یکی از شهرستان های با صفای استان یزد با شما صحبت میکنم.
هموطن های عزیز، اگه سرتون گرفت حتما به شهر یزد تشریف بیارید و دهنتون رو شیرین کنید با قوطا، پشمک و باقلوای شیرین یزد. یزد ما خیلی خشه، حتما قدم رو چشمون بذارید و تشریف بیارید. ما منتظرتون هستیم.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
شبتون بخیر، پر از ستاره و پر از مه. صدای ما رو از قلب تپنده ایران اسلامی، مرکز جغرافی ایران یزد میشنوید. جاداره هنوز همچون خیلی رد نشدیم، میلاد خجسته امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر آقا جانمون عزیز جهان امام زمان حجت ابن الحسن امام سر و العلن تبریک و تهنیت عرض کنیم و همچنین به محضر همه شما شیعیان عاشقان و پیروان حضرتش. شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد، عسکری پور نقی مظهر دادار آمد. آری او آمده است تا خورشید مبدع همه آینه ها باشد، شکفتن بهار در بهاری دلنگیستر، دمیدن گل حسن در حسنی فزونتر، رویدن گلی دلرباتر در گلستان طه. روزی که گذشت مصادف بود با سال روز ولادت امام عسکری علیه السلام که مجدد خدمت همه شما مردم ایران و فرزند رشید و برومندشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک و شاد باش عرض میکنه. یکی از بزرگترین دغدغه‌های بشر در طی دوران عمر و زندگیش رسیدن به موفقیت. البته هر کسی موفقیت رو تو یه چیزی میدونه و معنای موفقیت برای هر کسی متفاوته. امشب میخواییم از شما شنونده های عزیز و بیدار دلان گرامی بپرسیم که از نظر شما رسیدن به موفقیت در زندگی به چه معناست و شما موفقیت رو چطور معنا میکنید و اینکه به نظر خودتون آیا اصلا شما فرد موفقی تو زندگیتون هستید یا نه؟ اگه آدم موفقی هستید رمز موفقیتتون چیه؟ لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. برنامه شب‌های ایران تقدیم شما میشه. پل ارتباطی ما پیامکمون هست 30037 47 و تلفن برنامه 0-35-37-47. لطفاً به ما بفرمایید که از نظر شما موفقیت یعنی چی. بخش‌های مختلفی هم در برنامه داریم که انشاءالله خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. مهمان عزیز و ارجمندی در برنامه داریم که حضور خواهند یافت در استودیو و همچنین با کارشناس برنامه گفتگو خواهیم کرد راجع به موضوع برنامه. گزارش از یزد تقدیم حضور شما خواهد شد و دو گزارش از همدان و اردبیل هم داریم. کلی بخش داریم براتون، با ما همراه باشید.
همنشین لحظه های شبانگاهی شماییم در شبهای ایران.
شبهای ایران 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
ساعت 41 دقیقه 10 مهر ماه 1404. بامدادتون بخیر انشالله. موفقیت در لغت به معنی دستیابی به آرزوها و رسیدن به نتیجه دلخواه، به طوری که انسان در درون خودش به احساس رضایت برسه. به نظر میرسه که این معنا برای همه افراد یکسان نیست و دیدگاه افراد نسبت به اون متفاوته. برخی از آدم ها موفقیت رو داشتن پول یا داشتن مدارج بالای علمی میدونن، یا برخی دیگه اون رو در دستیابی به قدرت و جایگاه اجتماعی میبینن. شاید در نظر عده‌ای هم داشتن همسر و فرزند یا یه زندگی آروم یعنی موفقیت، و وقتی که به اون دست پیدا میکنن خودشون رو آدم موفقی در زندگی میبینن. اگه کمی بیشتر به این دیدگاه ها دقت کنیم میبینیم که همه افراد ذهن خودشون به نوعی در جستجوی موفقیت هستن. ممکنه در این بین عده‌ای با رعایت یه سری اصول به اون برسن و در مقابل برخی دیگه در به دست آوردن موفقیت ناکام بمونن. در واقع هر انسانی آرزو داره در زندگی دنیوی خودش به موفقیت برسه. حالا سوال اینجاست که انسان چطور میتونه به موفقیت دست بزنه؟ هلو 3 دقیقه بامداد 10 مهر ماه. همونطور که مستحضرید از پارسال 10 مهر ماه یک روز ویژه شد در تقویم جمهوری اسلامی ایران. این روز روز میلاد خجسته یکی از نخبگان ایران زمین و البته بگم جهان هست، دکتر شهید مصطفی چمران، که این روز به نام روز ملی نخبگان در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده و این روز رو به همه نخبگان خوب کشورمون، اندیشمندان، دانشمندان، دانشجویان، اساتید و خلاصه استعدادهای برتر و نخبگان و سرآمدان و افراد شامخ جامعه تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و این روز رو گرامی میداریم. به همین مناسبت و به همین دلیل با توجه به اینکه یکی از افراد موفق و یکی از اقشار موفق جامعه، بهتره بگم نخبگان هستن، دعوت کردیم از رئیس بنیاد نخبگان استان یزد جناب آقای دکتر حسین صالحی وزیری که خودشون هم از نخبگان کشورمون هستن در برنامه حضور دارن در استودیو. آقای دکتر سلام، خدا قوت قربان، خیلی از شما متشکرم. احتمالاً امروز و فردا روزهای پرکاری رو هم داشته باشید، ولی سپاس که در برنامه حضور دارید. سلام علیکم، بفرمایید. خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان شما در سراسر کشور. امیدوارم موفق و معید و پیروز باشید و روز ملی نخبگان رو به نخبگان عزیز این سرزمین تبریک میگم. فکر کنم من و شما اولین کسانی هستیم که این روز رو داریم تبریک میگیم از رسانه، و این توفیق بسیار بزرگیه که امسال نصیب ما شده.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نخبه ها الان بیدارن به نظر شما؟ یه نخبه
بسته میدارن. بعضی از نخبگان خب برجت به خاطر کارهای علمی و مشغولیت هایی که دارن قطعا بیدارن و امیدوارم شنونده ما باشن و ما هم بتونیم در خدمتگذاری اونها تلاش وسیع و اون چیزی که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوع برنامه امشب موفقیت، و خب قطعا نخبگان جز افراد موفق جامعه هستن. درصدشون هم در همه جوامع کم هست و این کم برای اثرگذاری نیاز دارن به سازمان‌ها و واسطه‌هایی که بتونن منشأ اثر باشن یا حلقه‌های واسطی، از جمله بنیاد ملی نخبگان که در سراسر کشورمون هم در استان‌ها بنیادهای استانی هم شکل گرفتن. از اتحادی مسئولیت بنیاد نخبگان استان یزد رو دارید. من خواهش می‌کنم راجع به بنیاد نخبگان اصولاً و اساساً در کشورمون از زمان شکل گرفته و مبدع این حرکت و شکل‌گیری بنیادهای نخبگان در کشور چه کسی بود؟
خب همجور که مستحضرید، بنیاد نخبگان در سال 86 تأسیس شده و مبدع اصلش هم رهبر معظم انقلاب هست. یعنی تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتن در حمایت از نخبگان و اینکه باید نخبگان در جامعه تکریم بشن و بستر برای فعالیتشون فراهم بشه، منجر به تشکیل بنیادی در کشور شده به عنوان بنیاد ملی نخبگان. خب این بنیاد در سراسر کشور در استانها هم شعباتی داره و به عنوان بنیادهای استانی دارن فعالیت میکنن و در بخشهای مختلف و مخاطبین مختلف، یعنی از سطح دانش آموزی تا سطح اساتید دانشگاه، که دیگه ما وقتی که نخبگان از یک سطحی بالاتر میان دیگه به اسمون نخبگان نمیگیم، به عنوان سرآمدان در حقیقت مطرح میشن، جامعه هدف این بنیاد رو تشکیل میدن و تمام تلاش ما در بنیاد نخبگان این هست که به این قشر خدمت لازم رو ارائه بکنیم که اون موفقیتی که امروز موضوع برنامه شماست بهش برسن و این احساس موفقیت رو ما بتونیم کمک بکنیم که در این قشر مهم جامعه به وجود بیاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه جمله معروفی دارید شما همکاران بنیادهای ملی نخبگان در کشور، میفرمایید که نخبگی یک موهبت تعهدآور، نه یک مزیت توقع آفرین. خب هر نخبه‌ای به واسطه اون استعدادی که در وجودش هست، به واسطه زمینه‌هایی که در جامعه هست برای پرورش و شکل گیری اون و استفاده از اون بستر، خب یک جایگاهی رو کسب میکنه، به لازمه خودش رو قوی میکنه و باید منشأ اثر و یک خدمت در جامعه باشه که شاید حقیقت توحید هم همون احسان به خلق باشه. من تقاضا میکنم در این زمینه صحبت بفرمایید که وظیفه نخبگان در جامعه چیه، حالا اینکه افراد موفقی هستن و باید برای توفیق سایر اقشار جامعه هم تلاش کنن.
ببینید، دیدگاه ما اینه که نخبگان یک گروهی هستن که از لحاظ استعداد در حالا زمینه هایی یک سطح بالاتری را از متوسط جامعه دارد و به نظر میرسه که شاید مشیت الهی این بوده که این استعداد بیشتر در به اصطلاح اونها به ودیعه گذاشته بشه. و اگر بخوایم بررسی هم بکنیم و نگاهی داشته باشیم به این موضوع، شاید مهمترین وظیفه اینها این باشه که کسانی رو که حالا از این ودیعه و این نعمت محرومند و کمک کنن، یاری کنن و به اصطلاح خدمت بکنن بر اونها که بتونن رفاه بیشتری و به اصطلاح خودمون زندگی بهتری رو تجربه کنن.